سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز، و این قسمت 78 دنکسته. دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. توی پادکست قبل یک مقاله‌ای رو شروع کردیم که نویسندش ونزیانی بود و در مورد رستوریشن‌های ادهزی و خلفی بود که مارژین‌های سابژینجیوال داشتن. موضوع در مورد طبقه بندی اینها بود که ما بتونیم بر اساس طبقه بندی طرح درمان مشخص بکنیم. وارد این طبقه بندی نشدیم، توضیحات اولیه رو دادیم که این توضیحات همچنان ادامه دارن که توی این پادکست بهشون میپردازم. با من همراه باشید. اولین بار زنگ ساعت میگه صبح، اما تو نیستی. اولین در قسمت قبلی مقاله رو خوندیم و رسیدیم به اونجایی که توضیح دادم این رستوریشن های کلاس 2 با مارژین های سرویکالی عمیق یک سری مشکلات و مسائلی برای ما ایجاد میکنن و راجع به اونا میخواستیم توضیح بدیم. اولی مشکلی که ایجاد میکنن اینه که ما حجم زیاد و قابل توجهی از نسج دندون رو از دست دادیم. راجع به این مسئله صحبت کردیم و حالا میریم سراغ مشکل دومی که این رستوریشن ها برای ما ایجاد میکنن و اون هم سیل کردن تمام یا قسمتی از این مارژین سرویکال، اونم در حالتی که ما انامل نداریم، که این مسئله دومه و الان میخواییم راجبش صحبت بکنیم. دیگه تفاوت باند به انامل و دنتین رو میدونیم. اگه جایی انامل باشه به اصطلاح باند گرفتن ازش کمتر تکنیک سنسیتیوه و دوامش بیشتره، اما توی دنتین خب مراحل کاری بیشتره، به تبعش یه مقدار حساسیت کاری بالاتره و در هر صورت ما با ثبات این ادهیژنمون ممکنه که مشکل داشته باشیم. در مورد باند به دنتین قبلا صحبت کردیم، اینی که چه مزایایی داره، چه روشهایی باید استفاده بکنیم تا دوام باندمون بیشتر بشه، باند قابل پیش بینی باشه، همه اینها رو توضیح داده و اینکه حفرمون باید چه شکلی باشه، مارژین ها بالای لثه باشه، انامل باید به چه شکل باشه، باید با جوینت بتراشیم بدون بویل. حالا البته تراشا متفاوته، میگن بهتره که توی انامل در راستای اون رادهای مینایی باشه تا باند بهتری بگیریم. حالا این از بحث ما خارجه. اینا رو توضیح داده که صد صاف باشه، اسموت باشه، نمیدونم شارپ نباشه و اینجور مسائل. میگه توی مواردی که حالا این خب ما خودمون قبلا راجع به دی ام ای صحبت کردیم دیگه، ولی این اولین باره که توی این مقاله میخواد راجع به دی ام ای صحبت بکنه. میگه توی این مواردی که یک مقدار مارژینمون زیر لثه است میتونیم بیایم چیکار بکنیم، این مارژین رو با اضافه کردن مقادیر خیلی کمی کامپوزیت مارژین رو بیاریم بالا. و حالا بهش چی میگن؟ بهش میگن کورونال مارژین ریلوکیشن یا CMR، اونجا بهش نمیگه DME، حواستون باشه. توی این مقاله بهش میگه CMR که اولین بارم توسط دیچی و اسپریفیکو این اسم به اصطلاح و این روش پیشنهاد شده برای اینکه بیایم پروسه اتزیو سمنتیشنمون رو راحت تر بکنیم. در ادامه اومده پروسه DME رو توضیح داده که خب اینا رو میدونیم، توی پادکست هم قبلا توضیح دادم. چیزی که اشاره کرده، حالا من باز اینجا تاکید میکنم، اینه که اون کامپوزیت فلوئبلی که استفاده میکنیم و میذاریم ضخامتش حد اکثر باید 1 میلیمتر باشه، دیوار درست نباید بکنیم. و میگه با استفاده از این پروتکل 98% مارجین هایی که ما کار کردیم ایدئال و خوب بوده نتایجشون. خب همون جوری که گفتیم برای این کار نیاز به کامپوزیت فلوئبل هست که فلوئبل ها رو میشناسیم، میدونیم که ویسکوزیتیشون پایینه. برای اینکه این کار رو انجام بدن یه مقدار میان فیلرشون رو کمتر میکنن، 44 تا 55%، حالا فیلر بالا هم هست که حالا از روش های دیگه اینا رو فلوئبل کردن. میگه به خاطر اینکه اینا رزین بالاتری دارن انقباض حجمیشون بیشتره ولی یانگ مدروسشون پایین‌تره و به خاطر همین میتونن دفورمیشن الاستیک بالاتری داشته باشن. خب توی مطالعات مختلفم روی مسئله انجام شده که اگر بیایم یک لایه الاستیک رو ما بذاریم زیر بیلداپمون میتونه مفید و کمک کننده باشه. مثلا یه مطالعه رو اسم برده که مال داویدسونه و همکارش که الان یه خورده اسمش سخته، میگه وقتی که ما میایم از یه لایه‌ای مثل کامپوزیت فلوئبل استفاده میکنیم اونجا که الاستیسیتیش بیشتره، مثل یک شاک ابزوربر، استرس ابزوربر عمل میکنه و خب الان هم یک پروسه شایعیه توی درمان ها و رستوریشن های مستقیم و غیر مستقیم. البته در استفاده از کامپوزیت فلوئبل به عنوان جزء اول در رستوریشن های کلاس 2 یه مقدار کنتروورسی است. بعضی از به اصطلاح محققان میگن که آقا هیچ اثر سیگنیفیکنتی روی میکرولیکیج نداره اگر ما بیاییم مثلا توی یک رستوریشن کلاس 2 اولین جزء امون کامپوزیت فلوئبل بذاریم، ولی میگه تعداد محققین بیشتری معتقدن که اتفاقا اگر اولین جزء اون رستوریشن کلاس 2 مونو بیایم کامپوزیت فلوئبل بذاریم باعث میشه که میکرولیکیجمون کمتر بشه و مارجینال اینتگریتیمون هم افزایش پیدا بکنه و بهبود پیدا بکنه. و اینکه دیچی و همکارانش توی مطالعه اومدن گفتن استفاده از یک کامپوزیت فلوئبل که مدیوم ریجید هست، یعنی مدولوسش گفته هولوهوش 7.6 گیگاپاسکال، یک ماده ولیدیه برای اینکه ما بیایم اون مارجینمون رو ریلوکیت بکنیم و بعد روش این لایه کامپوزیتی کار بکنیم. برای استفاده از کامپوزیت فلو توی اون ناحیه جینجیوالی باکسمون، جایی که انامل کافی نداریم، میگه که اویدنس ساینتیفیک قابل اتکا خیلی کم هست، اما بر مبنای اون دیتایی که پابلیش شده و اون اکسپریانسی که خودمون داریم، اون تجربه کلینیکی که داریم، استفاده از این کامپوزیت فلو توی این نواحی با یه سری از دلایل قابل توجیهه که حالا این دلایل رو توضیح میده. دلیل اولش اینه که میگه ما اگر بیایم بین دندون و اون رستوریشنمون یک لایه الاستیک قرار بدیم با ضخامت حد اکثر 0.5 تا 1 میلیمتر، اجازه میده که اون کانترکشن استرس توسط این لایه الاستیک جذب بشه و اون لایه ادهزیومون محافظت بشه. دلیل دومی که ذکر کرده برای دفاع از استفاده از کامپوزیت فلو اینه که چون به شکل مایع هست ادپتیشنش با دیواره ها خیلی خوبه و ما قشنگ میتونیم ببینیم که بدون حباب و بدون هر مسئله روی این دیواره دندون تطابق پیدا میکنه. چیزی که اینجا نوشته قبل از این که بیای ماتریکس و ویج رو بذاریم میتونیم این تطابق رو ببینیم، اما نکته اینه که حالا من فکر میکنم که اینجا اشتباه گفته که ما DME یا به قول خود همین مقاله CMR بدون ماتریکس نداریم. یعنی شما نمیتونید، چون اینجا گفته بدون اینکه ما قبل از اینکه ماتریکس و وج رو بذاریم میتونیم دید مستقیم داشته باشیم که این تطابق رو ببینیم، ولی شما بدون ماتریکس نمیتونید DME کنی. DME حتما باید با ماتریکس باشه. از دلایل منطقی دیگه استفاده از کامپوزیت فلو گفته که میاد اون ناهمواری های ناشی از فرز زدن مارژین رو صاف میکنه. و چیز دیگه ای که داره، حسن دیگه ای که داره کامپوزیت فلو، میتونه جزئی از IDS نمون باشه که راجع به IDS صحبت کردیم مفصل. و همچنین این که وقتی که ما اونجا ادهزیو میزنیم روش یه لایه رزین میاد و این باعث میشه که از اون لایه ادهزیومون حفاظت بشه. و بعد هم در آخر گفته باند به اصطلاح ادهیژن کامپوزیت به کامپوزیت اگر طی 30 روز اتفاق بیفته ادهیژن قابل پیش بینی و خوب و مؤثریه، ولی خب توی کیس های ما که داریم براشون اوورلی کار میکنیم معمولا 7 تا 10 روز بیشتر طول نمیکشه. و خب در آخر هم گفته که ما وقتی که داریم DME یا CMR میکنیم برامون خیلی مهمه که محیط ایزوله باشه. این ایزولاسیون هم با استفاده از رابردم ایجاد میشه که محیط کاملا از خون و بزاق و مایع شیار لثه‌ای و رطوبت تنفس بیمار و اینها دور باشه. کلا داره زمینه چینی میکنه، یعنی میخواد بگه که چون رابردم برای DME اجباری و ضروریه از این میخواد توی طبقه بندیش بعدن استفاده بکنه. حالا من چون مقاله رو قبلا خوندم براتون توضیح میدم، حتی توی ابسترکتش هم اول پادکست قبلی گفتم اصلا که خود همین امکان ایزولاسیون هم توی طبقه بندی بعدن برای ما به اصطلاح خیلی شاخص خواهد بود. خب در مورد مشکلات و نگرانی هامون در ارتباط با رستوریشن های کلاس 2 با مارژین عمیق صحبت می کردیم. یکیش رو توی پادکست قبلی گفتیم و قسمت دوم، نگرانی دوممون هم اینجا توضیح دادیم. وارد قسمت سوم میشیم. سومین عامل نگرانی ما در ارتباط با این رستوریشن ها مارژین های ساب جنجیوالشونه که راجع به این میخواییم صحبت کنیم. در مورد مشکل سوم که همون مارژین های ساب جنجیوال هستن، خب میخواد وارد بحث همون بایولوژیکال ویتس بشه که این بافت نرممون نسبتش به مارژین های ما به چه صورت هست. در مورد درمان این گونه رستوریشن ها، خب یک سری اصول هست که میگه باید بهشون دقت کرد و اینا رو نام میبره. مثلا اینکه باید سلامت بافت پریودونتال تأمین بشه و اینکه رستوریشن ما باید یک بایولوژیکال ویتس صحیح داشته باشه. حالا ممکنه این بایولوژیکال ویتس قبلا به خاطر پوسیدگی یا شکستگی ها یا رستوریشن های قدیمی تغییر کرده باشه، اما ما باید این بایولوژیکال ویتس رو تأمین بکنیم و مارژین هامون هم به شکلی باشه که راحت بتونیم درمان رو انجام بدیم، ایمپرشن بگیریم و بعد رستوریشنمون رو راحت بتونیم تحویل بدیم. و دقتمون هم به خاطر وجود این مارژین های زیر لثه‌ای نباید زیر سوال بره و بتونیم خوب پریپریشن انجام بدیم، فینیشینگ و پالیشینگ هم با دقت انجام بشه. و بعد از اینم که تحویل دادیم مارژین ها باید به شکلی باشن که بیمار به راحتی بتونه بهداشتش رو تأمین بکنه. توی پادکست های قبلی راجع به بایولوژیکال ویت صحبت کردم. اینجا باز دوباره ارجاع میده به همون مقاله ها و میگه که خب ما از لحاظ تاریخی میدونیم بایولوژیکال ویت چیه. میدونیم که سولکوسمون باید 69 صدم میلیمتر باشه، جانکشنال اپیتلیوممون 97 صدم میلیمتر، کانکتیو اتچمنتمون 1.07 که کل بایولوژیکال ویدس ما که مجموعه اپیتلیوم و اون کانکتیو اتچمنت هست میشه 2.04 میلیمتر. و خب همونجوری هم که قبلا گفتیم این اندازه ها همشون اوریج هستن، اینجوری نیستش که همه اینجوری باشن، متفاوته. متوسط افراد به این شکله. حالا وقتی که ما میایم مارژین هامون رو میبریم زیر لسه، مطالعات انجام شده که احتمال جنجیوید از دست دادن اتچمنت وجود داره، یا مارژین های ساب جنجیوال باعث افزایش گیر پلاک میشن، ایندکس های جنجیوال رو بالا میبرن، عمق پروبینگ رو بالا میبرن و باعث میشن که اونجا مرکز تجمع باکتری بشه. خب وقتی که ما یک مارژین زیر لثه ای داریم که علتش حالا ممکنه پوسیدگی عمیق باشه، شکستگی های کرونالی باشه یا حتی درمان های پروتزی قبلی، خیلی ضروریه که بیاییم بایولوژیکال ویدس رو با استفاده از جراحی دوباره برقرار بکنیم. برای جراحی گفته 3 مدل مختلف ما جراحی داریم. یکی جنجیوکتومیه که مارژین رو ریسیت میکنیم بدون اینکه دست به کلینیکال اتچمنت بزنیم. یکی ایپیکال پوزیشن فلپه بدون اینکه استخون ورداریم. و روش بعدی هم ایپیکالی پوزیشن فلپه همراه با حذف استخوان. میگه که خب خیلی مشخصه اون دوتا روش اول یعنی جنجیوکتومی و APF یا همون ایپیکالی پوزیشن فلپ بدون برداشت استخوان خیلی کاربردشون محدوده، به خاطر اینکه توی اکثر کیس ها برای اینکه ما بتونیم فاصله کافی و مناسب بین کرست و استخوان و مارژین های رستوریشنمون برقرار کنیم میبایست یک مقدار استخوان هم حذف بشه. خب حالا ما قراره جراحی بکنیم، قراره استخوان رو هم برداریم، چقدر فاصله باید ایجاد کنیم؟ میگه میزان استخوانی که برداشته میشه باید به حدی باشه که بعد از اتمام کار بین استخوان و مارژین 3 میلیمتر حداقل فاصله باشه. حالا توی مطالعات مختلف 2.5 تا 3.5 میلیمتر هم ذکر شده، اما چیزی که اغلب پذیرفته شده اینه که حداقل باید 3 میلیمتر فاصله باشه. 1 میلیمتر به خاطر اون کانکتیو تیشو فاصله میذاریم، 1 میلیمتر به خاطر جانکشنال اپیتلیوم و 1 میلیمتر باقی موندن به خاطر اون عمق سولکوس. و وقتی که این کار رو انجام بدیم اون مارژینمون فاصله کافی از استخوان رو پیدا خواهد کرد تا اون بایولوژیکال ویدسمون هم حفظ بشه. پس حداقل پذیرفته شده 3 میلیمتر است. در نهایت هم بعد از جراحی خب خیلی مهمه که ما به اون زخمی که ایجاد شده یک زمان و فرصتی بدیم تا بهبود پیدا بکنه، به خاطر اینکه بلافاصله نمیشه رستوریشن رو ساخت. میگه وقتی که جراحی تموم میشه سلول های اپیتلیوم شروع میکنن به میگریت کردن، بعد از 12 ساعت شروع میکنن به میگریت کردن به ناحیه و در روز 0.5 تا 1 میلیمتر حرکت میکنن و ما بعد از 2 هفته جانکشنال اپیتلیوم تازمون اونجا تازه شکل میگیره. این مسئله در مورد بافت کانکتیو خیلی کندتره. میگه طی 1 هفته اون لخته خونی که اونجا هست با بافت گرانولیشن تیشو نابالغ جایگزین میشه و بعد از 2 هفته ما کانکتیو تیشوی نابالغ اونجا برامون تشکیل شده که کلاژنش خیلی کمه و بعد از 8 هفته ما یک جانکشنال اپیتلیوم مچور داریم و یک کانکتیو تیشو که اونجا تازه فرم گرفته. میگه پس وقتی که ما جراحی میکنیم 8 هفته تا 6 ماه زمان لازمه که اونجا مچور بشه، به خاطر اینکه این کانکتیو تیشومون زمان میبره که اون فایبرهای کلاژنش دوباره بیان جهتگیریشو درست بکنن و این ممکنه تا 6 ماه هم زمان ببره. پس حداقلش 8 هفته است و حالت ایدئالش میشه 6 ماه. میگه وقتی که داریم یه ناحیه زیبایی رو ما کار میکنیم بهتره که 5 تا 6 ماه بعد از جراحی صبر بکنیم تا اون کانکتیو تیشو هم به حالت بالغ و جهتگیری درست فایبرهای کلاژنش برسه. پس توی این مقاله 8 هفته تا 6 ماه رو برای بازسازی مجدد و بلوغ اون موارد تشکیل دهنده بایولوژیکال ویتز ذکر کرده. خب پادکستمون تا اینجا طولانی شده و دو قسمت دیگرش باقی مونده، اما این دو قسمت دیگه جز قسمت اصلی مقالن، مفهوم اصلی که خب حالا ما مشکلات رو فهمیدیم، بر اساس این مشکلات چجوری طبقه بندی کنیم و بعد بر اساس این طبقه بندیمون چجوری طرح درمان بدیم. برای اینکه نمیشه این دو قسمت رو توی یه پادکست گفت چون خیلی کوتاه میشه، من اینجا رو ادامه میدم و بعد از اینام باز البته مقاله ادامه داره ولی دیگه کیس ریپورت، اگر کسی خواست میتونه خودش کیس ریپورت رو مطالعه کنه چون مقاله رو میذارم توی کانال، ولی این دو قسمت رو هم میگم. برای همین یه موسیقی کوتاه با هم بشنویم، یه استراحت کوچیک بکنیم و بعد ادامه بدیم.
نکنه روز سفرم خاتون خونه مادرم، وقت رو بوسی آخرم دست پاچه شد آب و نریخ پشت سرم، واسه اینه که درد درم با قصه ها هم سفرم، واسه اینه که درد درم با قصه ها هم سفرم. نکنه روز سفرم همسایه ها دور و برم هدیه میدادن ببرم، کاسه آب خالی نشد پشت سرم، واسه اینه که در ببرم با قصه ها هم سفرم، واسه اینه که در ببرم با قصه ها هم سفرم.
حالا وارد مبحث میشیم، راجع به طبقه بندی رستوریشن های ادهزیوی میخوایم صحبت بکنیم که مارجین های ساب جنجیوال دارن. قبلا توی ابسترکت گفتم، باز اینجا تکرار میکنم، ما طبقه بندیمون رو بر اساس دو تا پارامتر مهم انجام میدیم. پارامتر اول پارامتر تکنیکال آپریتینگه، اینکه ما آیا اصلا میتونیم این دندون و محیط کاریمون رو ایزوله بکنیم با استفاده از رابردم. خب مشخصا این پارامتر اوله که توی طبقه بندی به ما کمک میکنه، و پارامتر دوم هم پارامتر بیولوژیکاله که میایم فاصله بین اون ناحیه مارجین سرویکالیمون رو با اتچمنت پریودونتال یا کرست استخوان با یک پروب پریودونتال اندازه میگیریم. از این دوتا استفاده میکنیم و طبقه بندی رو انجام میدیم. بر اساس این دوتا فاکتوری که گفتم ما سه طبقه میکنیم بیمارها رو. توی گرید یک حالتی هستش که ما میتونیم رابردم رو به خوبی ببندیم و مارجین سرویکالمون رو ایزوله بکنیم. گرید دو حالتیه که ما نمیتونیم با استفاده از رابردم محیط رو خوب ایزوله بکنیم، اما بایولوژیکال ویتز هم بهش تجاوز نشده، یعنی فاصله بین مارجین و اتچمنت کانکتیومون بیشتر از 2 میلیمتره، یا فاصله بین مارجین و بونکرستمون بیشتر از 3 میلیمتره. مثالی که خودش میزنه برای این گرید دو، مثلا میگه توی حالتایی هست که تو نواحی خلفی بیمارایی که بایوتایپ پریدونتالشون تیک و زخیم هست، عمق سولکوس معمولاً حداقل 3 میلیمتر هست. گرید 3 حالتی هستش که اون مارجین های سرویکالمون، حالا یا به خاطر پوسیدگی یا به خاطر شکستگی، زیر لثه‌ای رفته و به بایولوژیکال ویتز تجاوز کرده، یعنی فاصله بین مارجین و کانکتیو تیشومون کمتر از 2 میلیمتره، یا بین مارجین و استخوانمون کمتر از 3 میلیمتر. پس بر اساس اون دوتا فاکتوری که گفتم ما میاییم دندونها رو به سه گرید تقسیم میکنیم. گرید یک وقتی که میتونیم رابردم ببندیم، گرید دو رابردم نمیتونیم ببندیم اما به بایولوژیکال ویز تجاوز نشده، و گرید سه حالتیه که به بایولوژیکال ویز تجاوز شده. خب حالا ما سه تا گرید داریم، میخواییم برای این گرید ها درمان رو بگیم. گرید اولمون که کاری که انجام میدیم همون DME یا کورونال ریلوکیشن مارجینه که خودش بهش میگه CMR با کامپوزیت فلو. حد اکثر زخامتمون 1 تا 1.5 میلیمتره و بعد از این DME یا CMR میایم بیلداپ انجام میدیم، پریپریشن میکنیم و بعد قالب میگیریم و رستوریشن ادهزیومون رو طی 7 روز باید تحویل بدیم. گرید 2 حالتی بودش که گفتم به بایولوژیکال ویدز تجاوز نشده اما رابردم هم نمیتونیم ببندیم. خودش میگه برای گرید 2 ما میایم چیکار میکنیم؟ با استفاده از جراحی مارجین رو اکسپوز میکنیم و بعد رابردم میبندیم و بعد با استفاده از کامپوزیت فلوئبل با زخامت 0.5 میلیمتر میای مارجین رو میاریم بالا و بعد هم بیلداپ پریپریشن و بعد همون موقع قالب میگیریم و تحویل اون رستوریشن ادهزیومون هم میفته واسه 7 روز بعد. و میریم سراغ گرید 3. گرید 3 حالتی بود که به بایولوژیکال ویدزمون تجاوز شده بود. خب مشخصاً باید جراحی CL بکنیم، ولی بعد از اون باز 3 تا تقسیم بندی داریم. حالتی که جراحی CL کردیم و بلافاصله قالب میگیریم، حالتی که یعنی بهش میگه حالا ایمیدیت ایمپرشن، حالتی که ارلی ایمپرشنه زود قالب میگیریم نه حالا بلافاصله، و حالتی که دیلید ایمپرشنه که ببینیم حالا اینا چیه. پس گرید 3 خودش بر اساس زمان قالب گیری ما 3 دسته است: ایمیدیت، ارلی و دیلید ایمپرشن. در مورد گرید 3 که گفتم 3 تا زیر مجموعه داره، زیر مجموعهاشو اینجوری نام میبره: 3A، 3B و 3C. توی 3A میگه ما میایم جراحی CL میکنیم و بعد رابردم قرار میدیم، بعد کامپوزیت فلوئبل میذاریم با زخامت 0.5 میلیمتر و بعد از اون بیلداپ و پرپ و بعد قالب گیری و در نهایت هم طی 7 روز تحویل میدیم. و میگه که این حالت رو بیشتر توی کیس های استفاده میکنیم که تک دندون وایتال یا اونایی هستن که قبلا اندو شدن، یعنی دندون قبلا اندو شده یا وایتاله و تک دندونه، میتونیم بلافاصله قالب بگیریم و توی همون 7 روز هم تحویل بدیم. حواسمون هست که اینجا ما مارجین هامون بالای لثه‌ایه دیگه، نمیخواد مثل روکش های کانونشنال طبق خود همین مقاله 8 هفته تا 6 ماه صبر بکنیم. اینجا چون بالای لثه‌ای هستیم توی تک دندون، حالا وایتال باشه یا قبلا اندو شده باشه، میتونیم توی همون پروسه بلافاصله قالب بگیریم و بعد هم توی 7 روز تحویل بدیم. خب حالت دوم یا 3B حالتی هستش که ما جراحی CL میکنیم و بعد بازسازی های قبل از اندو رو توی اولین جلسه همون انجام میدیم. توی جلسه دوم میایم درمان اندو رو میکنیم و بعد طی 3 هفته ما میایم ارلی ایمپرشن میگیریم، یعنی بلا فاصله نیست ولی خیلی هم به تاخیر نمیندازیم. علت این 3 هفته هم چیه؟ اینه که ما صبر بکنیم تا اون بافت اپیتلیالی مجدد شکل بگیره. بعد از 3 هفته میایم اینو رابردم میذاریم، کامپوزیت فلوئبل میذاریم توی ناحیه سرویکال و 0.5 میلیمتر زخامت رو میاریم بالا و بعد هم بیلداپ و کارهای دیگه برای آنله، و در نهایت هم طی 7 روز ما میایم رستوریشن ادهزیومون رو تحویل میدیم. میگه این حالت رو معمولا در تک دندون هایی انجام میدیم که نیاز به درمان اندو دارن ولی درمان اندوشون انجام نشده. حالا من یه علامت سوالی واسم وجود داره که توی این گروه 3B چرا ما اول میایم توی جلسه اول جراحی CL میکنیم، دندون رو برای اندو آماده سازی میکنیم، بعد تو جلسه دوم تازه میایم درمان ریشه میکنیم و بعد هم که گفته بعد از 3 هفته میتونیم کار قالبگیر رو انجام بدیم، چرا از اول نمیایم این دندون رو اندو بکنیم و بعد اینو وارد اون کاتگوری چیه ایش بکنیم که بتونیم بلافاصله بعد از جراحی قالب بگیریم؟ تنها چیزی که به ذهنم میرسه اینه که به خاطر اینکه حالا به بایولوژیکال ویز تجاوز شده و دندون هم هنوز اندو نشده، ما نمیتونیم اون ایزولاسیون مطلوب اندو رو ایجاد بکنیم، برای همین اول جراحی CL میکنیم، آماده‌سازی اندو رو انجام میدیم تا بتونیم یک مقدار واسه اندو نسج ایجاد بکنیم. این به ذهنم میرسه و الا توی حالت عادی منطقی تر بود که این رو هم وارد کاتگوری 3A میکرد، میگفت اگر دندونی اندو نشده اول اندو بکنید، ولی اینجا وقتی میگه اول جراحی CL میکنیم و بعد دندون رو برای اندو آماده میکنیم، در جلسه دوم اندو میکنیم، این فکر میکنم علتش همین مسئله ای بود که بهش اشاره کردم. ولی حالا در هر صورت ما این مقاله ها رو میخونیم برای اینه که با کانسپت اون نویسنده آشنا بشیم، تو ذهنمون یه چارچوبی شکل بگیره. و حالت 3C حالتی هستش که ما جراحی CL میکنیم و بعد بازسازی های موقتیمون، حالا اگه مربوط به قبل از اندو باشه پری اندودانتیک رو با گلس آینومر سمنت انجام میدیم و بعد قالبگیری رو 8 تا 12 هفته به تأخیر میندازیم، زمانیه که لازمه تا بافت‌ها مچور بشن، و بعد از اون میایم رابر دم میذاریم، کامپوزیت فلو میذاریم، مارژین رو 0.5 میلیمتر میاریم بالا، کار رو انجام میدیم، رستوریشن قالب گیری و بعد هم رستوریشنمون رو بعد از 7 تا 10 روز سمان میکنیم. میگه این حالت رو بیشتر توی کیس های پیچیده که چند تا رستوریشن هم رستوریشن های متعددن توی کوادرانتن یا مثلا مدل‌های مختلف رستوریشن داریم، کلا تو کیس‌های پیچیده این کار رو انجام میدیم، یا مثلا کیس‌هایی که علاوه بر آنله رستوریشن‌های دیگه‌ای هم دارن، کلا توی کیس‌های غیر تک دندون که پیچیده هستن، حالا ممکنه کوادرانتی باشن، چند تا تلزیدی آنله باشن یا آنله کنار رستوریشن‌های دیگه باشه، از این روش 3S که دیلیت هست استفاده می‌کنیم. و در آخر میگه که باید به این مسئله دقت بکنیم که بعد از اینکه بافت هامون مچور شدن و خوب شدن، اون قسمتی که دندون به رستوریشن ما میرسه توی ناحیه سرویکال ممکنه کمی داخل سولکوس باشه، اما چیزی که خیلی اهمیت داره اینه که در دسترس باشه و برای بیمار با نخ دندون و اون رعایت بهداشت روزانش قابل تمیز کردن باشه، اینه که اهمیت داره. خب مقاله اینجا به اتمام نمیرسه، اما همون جوری که بهتون گفتم از اینجا به بعدش کیس پرزنت هست، کیس ریپورت هست، اگر کسی بخواد میتونه به خود مقاله که توی کانال میذارم مراجعه بکنه. خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید، اوقات خوبی رو داشته باشید.